نواری شماره 535 W قسمت 23 کتاب ربکا اثر دفنه دوموریه ترجمه حسن شهباز صفحه 447 خبری به من داد که کمی ناراحت شدم. گفت ظاهراً از بعد از ظهر تا حال خانم دانورس ناپدید شده و معلوم نیست به کجا رفته، مثل اینکه کارش را ول کرده و رفته است. تا 3 بعد از ظهر مشغول بسته‌بندی اسباب‌ها و جامدان‌هایش بود و به طوری که فریت به فرانک تلفناً اطلاع داده بود، عده‌ای باربر از ایستگاه راه آهن برای بردن اسباب‌هایش آمده بودند. فرانک پیغامی به وسیله فریت برای او فرستاده بود که قبل از رفتن به اداره مراجعه کند، ولی با اینکه تمام مدت منتظر بوده این زن مراجعه نکرده. فرانک مجدداً تلفن کرده بود و باز هم خبری از او نشد. در حدود 1 روب پیش فریت تلفناً به فرانک خبر داد که کسی از لندن می‌خواست با خانم دانورس صحبت بکند و او تلفن را به اتاق او وصل کرد و این زن ظاهراً با آن شخص مدت چند دقیقه حرف می زد. پس از چند دقیقه وقتی فریت به اتاق او مراجعه کرد اثری از او ندید. یکی دو اتاق که سابقاً خوابگاه من و ربکا بود به کلی خالی بود و اساسیش را این زن انتقال داده بود، ولی نکته عجیب این که هرچه در پی او گشتند اثری از او نیافتند، یا از طریق دیگر. به هر حال به هیچ وجه پیدایش نیست. وقتی سکوت کرد با لحن ملایم گفتم: آیا این به نفع ما نیست که این زن خودش از خانه بیرون رفته؟ ما که بالاخره مجبور بودیم او را بیرون کنیم. حالا که خودش شر را کم کرده چه بهتر. من دیشب در قیافه او حالتی دیدم که خیلی ترسیدم. شبیه به قیافه زنهای جانی و تبهکاری بود که قصد انتقام داشته باشند. ماکسیم گفت: یادم است، من همین قیافه مهیب را دیدم. شانه خود را با بی‌اعتنایی بالا انداخته و گفتم: چه اهمیت دارد؟ چه کاری از دستش ساخته است؟ شکی نیست که آن تلفن از طرف فیول بود. قطعاً جریان ملاقات بیکر را برای او گفته و من که ابداً دلیلی برای ناراحتی نمی‌بینم. یادت هست که سرهنگ جولیان چه گفت؟ اگر قرار شود با هم دست به یکی بکنند و بخواهند ما را تهدید به پرداخت رشوه کنند، فوراً به سرهنگ اطلاع خواهیم داد و البته جولیان به حسابشان خواهد رسید. ماکسیم همچنان ناراحت و متفکر بود. آهسته گفت: من فکر تهدید و رشوه دادن را نمی کنم. پس دیگر چه کاری از دستشان ساخته است؟ بی جهت فکر خودت را ناراحت نکن. بدان که همه این بازی ها به آخر رسیده و هیچ کس نخواهد توانست گزندی به ما برساند. ما باید خدا را شکر کنیم که بدبختی ها همه به پایان رسیده و دوران سعادت و آسایش ما شروع شده. ماکسیم حرفی نزد. همان گونه خیره و متحیر به سوی از تالار رستوران می نگریست. با مهربانی گفتم: محبوبم، شامت سرد می شود، بخور. تو گرسنه ای، از دیشب تا حال چیزی نخوردی. اکنون نوبت آن رسیده بود که من از او دلجویی کنم و همان جملات و تعبیراتی که او چند دقیقه پیش برای من به کار می برد به او بازگویم. حالا موقع پرستاری من بود. در خود احساس نیرو و انرژی بیشتری می کردم. در برابر سیلاب حوادث و ناکامی ها می دیدم که من زودتر از او توانسته بودم خیشتن را به پای نگاه دارم و جان خود را از آن ورطه هولناک به در برم. اینک باید آنچه می توانم به او یاری کنم و آلام و پریشانی را از او دور سازم. آنچه اندیشیدم دلیلی نمی یافتم که ماکسیم از شنیدن یک خبر ساده تا این حد دچار استراب و نگرانی شده باشد. موضوع اتهام و خطر محکومیت برای همیشه تمام شده و پرونده مرگ همسر گذشته او بسته شده بود. فیول هم از سر راه او برداشته شده و هیچ گونه بیمی از جانب او نمی رفت. خانم دانورس هم که وجود منفور او محیط خانه را مشعوم و بیمناک ساخته بود، خود با پای خیش از آنجا رفته بود. پس دیگر چه بیمی در کار بود؟ می بایستی به درگاه پروردگار روی سپاس برزمین آوریم که ما را از همه خطرات و بلیات مسئول داشته بود. آهسته گفتم: ماکسیم جان، غذایت را بخور، سرد شد. آینده برای ما صورت دیگری داشت. دیگر من آن زن خجول و بی دست و پا نبودم که از حتی مستخدمین خانه خجالت بکشم. با رفتن خانم دانورس من متدرجاً با اوضاع خانه آشنا می شدم و همه چیز را تحت اختیار و نظارت خود می گرفتم. با یکایی که کارکنان و خدمتکاران خانه تماس پیدا می کردم و از نزدیک ناظر اعمال آنها می شدم. در عین خشونت کاری می کردم که همه آنها به من احترام بگذارند و دوستم بدارند. در زندگی خارج از محیط ماندرلی هم یار و مددکار ماکسیم می شدم. از وضع املاک و طرز نظارت بر آنها به قدر کافی اطلاع می یافتم و از فرانک می خواستم که مستقیماً گزارش کارهای خود را به من بدهد. از طرفی اطمینان داشتم که فرانک هم دوستدار من است و همکاری مرا حسن استقبال خواهد کرد. از او می آموختم که چطور امور مربوط به املاک ماکسیم را رسیدگی کنم و در آتیه همکار مستقیم ماکسیم در کارها می شدم. قسمتی از ساعت فراغت خود را نیز به امور باغبانی می گذراندم. در طرز گلکاری باغ و تقسیم بندی باغچه نیز بعضی تغییرات می دادم. آن باغچه‌ای که مشرف به اتاق صبح بود و در وسط آن نیم مجسمه خدای جنگلی قرار داشت و از اول پسندیده بودم، فلفور تغییراتی در آن پدید می آوردم و کاری می کردم که هر بیننده‌ای به ذوق من آفرین گوید. پس از آن که ما به طور دائم و منظم در خانه خود استقرار می یافتیم، من رفته رفته دامنه معاشرت را با آشنایان و دوستان توسعه می دادم و از آنها می خواستم که به ماندرلی بیایند و حتی شب را هم اگر مایل باشند در آنجا بگذرانند. دیگر آن پریشانی خاطر که در میهمانی گذشته به وجود آمده بود در کار نبود. من و ماکسیم از صمیم قلب یکدیگر را دوست می داشتیم و از یکدیگر نگاهداری می کردیم. به زودی همانطور که او آرزو می کرد، وجود کودک زیبا و شیرین زبان زندگی ما را مطبوع‌تر و طربناک‌تر می ساخت و آرزوی دیرین ما را برای ایجاد یک کانون خوشبختی را از هر حیث بر می آورد. صدای گرفته ماکسیم رشته ی افکار مرا از هم گسیخت. زودتر تمام کن تا حرکت کنم. فکرم ناراحت است و نمی خواهم بیهوده اینجا بمانیم. و متوجه پیش خدمت که به اشاره وی نزدیک می شد شده و گفت: دو قهوه زود برای ما بیاور، میل دارم مال من غلیظ و تند باشد. اما من متحیر بودم که چرا این همه اصرار دارد زود حرکت کنیم. محیط رستوران آسایش بخش و دلپذیر بود و سببی نداشت که ما پس از آن روز خسته کننده با آن سرعت سرسام‌آور از آنجا دور شدیم. دوست داشتم آنجا بنشینم و فکر کنم، به روی صندلی راحتی که در گوشه سالن قرار داشت تکیه بدهم و به فکر آینده باشم. خواهی نخواهی به دنبال ماکسیم از جا بلند شدم و بیرون آمدم. زانوانم خسته و یارای حمل جسم مرا نداشت. اثر تخدیر کننده الکل هم بر میزان سستی آن افزوده بود. تا نزدیک اتومبیل یکی دو بار خمیازه کشیدم، به طوری که ماکسیم متوجه شده و گفت: گوش کن چی میگویم. اگر تو هنوز خسته‌ای و خوابت می‌آید، برو عقب اتومبیل و در آنجا با کمال راحتی دراز بکش. بالش کوچکی هست، آن را زیر سرت بگذار و من کت خودم را با قالیچه که در عقب اتومبیل هست به رویت می‌کشم تا سرما نخوری. تو بخواب و من آهسته آهسته به طرف ماندرلی می‌رانم. در حالی که خمیازه دیگری می‌کشیدم گفتم: من خیال می‌کردم قصد داریم شب را در راه بمانیم. چه عیبی داشت اگر در یکی از مسافرخانه های وسط راه می ماندیم؟ ماکسیم گفت: مانعی ندارد، اما می دانی حقیقتش این است که خیلی منقلبم، مثل اینکه احساس نگرانی می کنم و دلم می خواهد هر چه زودتر برگردیم. اگر عقب اتومبیل دراز بکشی حتما خوابت می برد. میل نداری امتحان کنی؟ با تردید گفتم: چرا، خیال می کنم جایم راحت باشد. گفت: حالا ساعت در حدود 8 است. نزدیکی های ساعت 2 یا 3 بعد از نصف شب به ماندرلی خواهیم رسید. خوشبختانه موقع شب رفت و آمد اتومبیل زیاد نیست.
ولی تو خسته ای، خیلی خسته ای، میترسم بیمار شدی.
سرش را به نشانه نفی تکان داد. نه، از جهت من نگران نباش، هیچ چیزی نیست، فقط فکرم بابت ماندرلی ناراحت است. فکر میکنم اتفاق بدی افتاده. چهرش ناراحت و آثار اضطراب زیادی در چشمانش نمودار بود. بالش را به عقب اتومبیل گذارد و قالیچه ای را که در صندوق اتومبیل بود بیرون آورد. پرسیدم چه اتفاقی ممکن است رخ داده باشد؟ حالا که همه چیز مطابق دلخواه انجام شده، ناراحتی و تشویش موردی ندارد. جوابی نداد. پس از آنکه جا را مرتب کرد، کنار آمد تا سوار شود. به درون رفتم و به روی تشک دراز کشیدم. چون محبته برای استراحت کوچک بود، پا را جمع کردم تا بتوانم بخوابم و او در را به روی من ببندد. پس از آنکه قالیچه را به روی من انداخت، لحظه‌ای به صورتم نگریست تا حال مرا بفهمد. تبسمی کرده و گفتم خیلی راحتم، هیچ درباره من نگرانی نداشته باش، فقط تو سعی کن خود را خسته نکنی. از نگاهش اثر شفقت و مهربانی میبارید. یک بار دیگر پرسید راست بگو، اگر خیلی ناراحتی حاضرم به خاطر تو نروم، اما دلم میخواست که سخنش را بریده گفتم مطمئن باش عزیزم که چند دقیقه دیگر خواهم خوابید، اینطور خیلی بهتر است. من هم با تو هم عقیده‌ام که شب حرکت کنیم بهتر است. مطمئنم قبل از سپیددم به ماندرلی خواهیم رسید. در را بست و پشت فرمان نشست. یک لحظه بعد موتور روشن شد و اتومبیل در امتداد جاده ساکت به راه افتاد. چشمم را بستم و سعی کردم بخوابم. جز تکان مختصری که گاه و بیگاه به فنر تشک وارد می آمد، لرزش مداوم اتومبیل که در اثر حرکت چرخ‌ها ایجاد می شد، چیزی آسایش خیال مرا برهم نمی زد. همین تکان یک نواخت و موزون متدرجن بر رخوت اعصاب من افزود و مرا سریع‌تر به دامان بیخبری کشاند. در عالم خواب و بیداری هزاران تصاویر گوناگون و پراکنده که طی ایام اخیر دیده بودم برابر دیده نهانم شروع به جلوه‌گری کرد. حتی حافظه حساس من هم قدم از آن فراتر گذارد و به جستجوی حوادثی رفت که از دیر زمان فراموش شده پیدا بود. گاهی کلاه حصیری و پردار خانم ون هوپر، زمانی صندلی کشیده و ناراحت اتاق غذاخوری فرانک، وقتی پنجره‌های نیم بسته و اسرارآمیز قسمت غربی بنای ماندرلی و لحظه‌ای چهره متبسم و مات خانم عنابی پوش که در مهمانی بالماسکه دیده بودم مقابل چشمم رژه رفتند. بعضی مواقع جسپر را در عالم رویا می دیدم که مست و بیخیال به دنبال پروانه‌های زیبا و سبکبال می دوید و سعی می کند با تکان دادن دم و نگاه‌های پرنوازش عشق باطن خود را به من آشکار کند. بعد یک مرتبه حس می کردم که در امتداد جاده ساحلی مونت‌کارلو در حرکتم و دختر برزگری را می بینم که در جامعه روستایی کنار جاده ایستاده و به سوی ما تبسم می کند. سپس در همان لحظات دکتر بیکر مقابل چشمم نمایان می شد که در اتاق نشیمن خود نشسته و سگ شکاریش را که کنارش ایستاده دست نوازش بر پشتش می کشید. تصاویر و اشکال مختلف به سرعت در ذهن آشفته من عوض می شد. قیافه آن پستچی در نظرم می آمد که خانه بیکر را به ما نشان می دهد. بعد بلافاصله مادر کلاریس را می دیدم که اتاق را گردگیری می کند. بن در حالی که چند صدف در دست داشت احمقانه به روی من لبخند می زد و تعارفم می کرد و آن وقت زن کشیش پس از چند ساعت پرحرفی از من می خواست که برای چای عصر خانه او بمانم. علف‌های معطر خودرو و گل‌های زیبای وحشی دره سعادت با همان زیبایی و فریبندگی در نظرم جلوه‌گر می‌شد. گاهی بوی خزه دریایی فضا را پر می‌کرد و به طور مخصوص به مشامم می‌رسید. آن وقت در همان دقایق که احساس ناراحتی می‌کردم، به نظرم اینطور می‌آمد که در بستر خنک و مطبوع خود در ماندرلی خوابیدم و منتظرم چه موقع آفتاب سر برآورد تا از تخت خواب برخیزم. خواب مقطع و آشفته من در تشک و عقب اتومبیل پایانی نداشت. هر چند دقیقه یک بار تکانی می‌خوردم و بین خواب و بیداری حس می‌کردم که در کجا و در چه مقتضیاتی هستم. تیرگی غروب به ظلمت عمیق شامگاهی پیوسته بود و جز نور گاه و بیگاه اتومبیل‌ها که از جهت مخالف می‌آمدند و احیانا مصادف با لحظات بیداری من می شدند چیزی دیده نمی شد. آنگاه که برای رفع خستگی از این بازو به آن بازو می قلتیدم، نگاهی نیز به خارج می انداختم تا دریابم کجا و در چه موقعی هستم. اغلب در این گونه موارد از فواصل دور کلبه ها و منازل روستایی به چشم می خورد که تک تک نور مختصری از پشت پنجره آنها سوسو می زد. باز هم به خواب می رفتم و از نو رؤیای کوتاه و آشفته شروع می شد. پلکان ماندرلی را می دیدم که خانم دانورس با جامه سیاه و منحوس خود بالای آن ایستاده و مانند مرده وحشتناکی به سوی ما می نگرد. این بار به خلاف گذشته با شجاعت بیشتری به سوی او می رفتم. همین که چند پله را می پیمودم و نزدیک او می شدم، دفعتاً مانند شبح مشعومی از مقابل دیده ناپدید می شد. به دنبالش می گشتم، اما نمی توانستم او را بیابم. آن وقت در همان لحظات سرگردانی، ناگهان دو چشم کور و مرده مانندش را می دیدم که از سوراخ کوچکی در راه رو مرا نگاه می کند. فریاد می کشیدم و از خواب می جستم. ظاهراً فریاد این بار من هم در عالم رویا بود و هم در عالم بیداری، زیرا ماکسیم اتومبیل را آهسته کرد و در حالی که عقب به سوی من مینگریست پرسید: چی شده؟ چرا ناراحتی؟ شرمسار و سرافکنده گفتم: چیزی نیست. به من بگو ساعت چنده؟ تقریبا 20 دقیقه از 11 میگذره و ما از نصف راه رد شدیم. تونستی بخوابی؟
مختصری خوابیدم. خیلی تشنم. اینجاها کمی آب پیدا میشه؟
لحظه ای ساکت ماند، سپس جواب داد: صبر کن عزیزم، دم این قهوه خانه برایت آب تهیه خواهم کرد. چند دقیقه بعد اتومبیل را کنار رستورانی نگاه داشت. خوشبختانه صاحب رستوران هنوز به بستر نرفته بود. خانمش موافقت کرد که کمی چای برای ما درست کند و هر دو از اتومبیل بیرون آمدیم و کمی برابر رستوران به روی نیمکت نشستیم. دست ها و پاهای من به خواب رفته بود. چند لحظه خود را حرکت دادم تا جریان خون از نو عادی شود. ماکسیم سیگاری روشن کرد و متفکرانه به افق ظلمت زده دیده دوخت. هوا کمی سرد بود، به طوری که پس از چند لحظه من به خود لرزیدم و دکمه های کت خود را انداختم. مأمور پمپ بنزین پس از آنکه به دستور ماکسیم مقدار کافی بنزین در اتومبیل ریخت، نزدیک آمده و گفت: امشب هوا یک مرتبه سرد شده، مثل اینکه اولین بادهای پاییزی شروع شده و باید فکر زمستان کرد. گفتم: ولی لندن هنوز گرم بود. با تعجب پرسید: چطور؟ امروز بعد از ظهر باران نیامد؟ ما خیال میکردیم که قطعا در لندن تا حال باریده. سر را به نشانه نفی تکان دادم. اضافه کرد: همین امروز و فرداست که باد و طوفان شروع میشود. زن مدیر رستوران سینی چای را مقابل ما آورد. با اینکه طعم چای مطبوع نبود، مغازا گرم و لذت بخش بود. ماکسیم هنوز نخستین فنجان چای را به آخر نرسانده بود که نگاهی به ساعت خود انداخت و گفت: صلاح است حرکت کنیم. در حدود 10 دقیقه به 12 است. و از جای برخاست. به دنبال او از جای بلند شدم. به کنار اتومبیل آمدم. باد سرد به آهستگی می‌وزید. در دامان آسمان صاف و لاجوردین میلیون ها ستاره کوچک و بزرگ درخشندگی می‌کردند. از درختانی که در کنار جاده قرار داشت، تک تک برگ زرد بر زمین می‌ریخت و آغاز فصل خزان را اعلام می‌کرد. بار دیگر سوار اتومبیل شدم و به همان مکان اولیه به روی توشک عقب دراز کشیدم. ماکسیم قالیچه را نیز به روی من انداخت. چشمان خود را بستم و سعی کردم به عالم بیخبری فرو روم. گردش تصاویر آشفته بار دیگر شروع شد. صغیر بی‌نوایی را دیدم که از یک پا محروم بود و آهسته ارگ متحرک خود را می‌نواخت تا به او دستگیری کند. صدای موزون ارگ او همچنان در گوشم صدا می کرد. بعد می دیدم که در کتابخانه نشستم و فریت و روبرت سینی چای را به داخل اتاق می آورند. آنگاه مادری را با طفل خود می دیدم که برابر خانه روستایی ایستاده و لبخند زنان ما را می نگرد. یک لحظه بعد نمای کلبه متروک در کنار دریا در نظرم مجسم شد که در ظلمت و خاموشی محض فرو رفته. آنجا سراسر دیوارها و اشیاء آن را تارهای عنکبوت پوشانیده بود. از بام آن صدای مداوم ریزش باران برمی‌خاست و من حیران و بیمناک چشم خود را به مدل کشتی که در روی بخاری قرار داشت دوخته و ایستاده بودم. دلم می‌خواست از آنجا بگریزم و به دامان دره سعادت بروم، اما گویی زانوانم یارای حرکت نداشت و سرانجام وقتی که توانستم خود را به حوالی دره برسانم اثری از گل و گیاه ندیدم. همه جا در سکوت و فراموشی فرو رفته بود، جز اشباح و هیاکل تیره درختان چیزی دیده نمی شد. به سوی ماندلی بازگشتم، ولی هرچه نزدیکتر می آمدم غمم افزون می شد. به جای نغمه بلبل و قناری صدای جغد به گوشم می رسید. از آن گلها و چمنهای دلپذیر اثری نبود، اصلا مثل این که هیچ کس در ماندلی نبود. بنای آن در خاموشی مرگبار فرو رفته بود. نزدیکتر شدم تا فریت و روبرت را ببینم، اما پنجره ها همه بسته و تاریک بودند. فقط ماه از عمق آسمان لاجوردی بر آن کاخ متروک نور می پاشید و نشان می داد که اینجا، این قصر شامخ و استوار که ساکت و مغموم ایستاده، همان ماندلی زیباست، ولی کسی در آن نیست. ماتم زده و لرزان جلو رفتم تا دلیل این سکوت و از یاد رفتگی را بدانم، اما پایم به چیزی خورد و سوخت. آنجا در سراسر گذرگاه ها و اطراف گیاه گزنه زمین را پوشانده بود. خارهای ریز آن به دست و پایم فرو می رفت و راه عبور را به رویم می بست. یک بار برابر دیواری از شمشاد رسیدم و چون دست خود را برای رد کردن مانع دراز کردم، ناله دردناک از سینه‌ام برخاست. آنجا هم علف گزنه سدی مرتفع برابرم ایجاد کرده بود. دیگر طاقت نیاوردم و نالان بر زمین درغلتیدم. یک تکان خفیف اتومبیل به من فهماند که خواب هولناکی می دیدم و هنوز در کنار شوهر محبوب خود به سوی سعادت و نیکبختی می روم. در همان حال شاید از شدت ذوق دوبار پیاپی فریاد زدم: مکسیم، مکسیم. صدای آرام و مردانه اش به گوشم رسید. چه می گویی عزیزم؟ من اینجا هستم، پهلوی تو هم، ناراحت نباش. سرم را کمی بلند کرده و گفتم: مکسیم جان، داشتم خواب می دیدم، خوابی وحشتناک. خوشحالم که تو پهلوی منی. اگر فکرت رو آشفته کردن، مرا ببخش. باز هم سر را به روی بالش ناهموار گذاشته و دیده ی خسته را بستم. اوه که این خوابهای پریشان به هیچ وجه از من دست بردار نبود. باز هم به عمق افکار بیقرار خود فرو رفتم و به سرزمین دیدنی های عجیب و ملال‌انگیز خیش پای نهادم. مثل اینکه در اتاق صبح پشت میز تحریر نشسته بودم و کاغذ می نوشتم. قلمی سیاه و زخیم در میان انگشتانم بود و با شتاب عجیبی به روی صفحه کاغذ گردش می کرد. گویی اختیار حرکت قلم در دست من نبود و نیروی دیگری بود که آن را به حرکت در می آورد. وقتی دقت کردم ببینم که چه چیزهایی را به صفحه نامه آوردم، از ترس به خود لرزیدم. آن سطور پراکنده دستخط کوچک معمولی من نبود، بلکه کلماتی بود عجیب و درشت و وحشتناک، شبیه به تصاویر هول‌انگیز شیاطین و ارواح سرگردان، به طوری که از ترس و ناراحتی کاغذ را به گوشه پرتاب کردم و از جای بلند شدم. با قلب مضطرب و روح رمیده به سوی پنجره رفتم، اما در همین لحظه چشمم به آینه افتاد و بی خیال به صفحه آن نظری انداختم. اوه که از همان یک نگاه کوتاه قلبم فرو ریخت. آن چهره‌ای که در آینه می دیدم از آن من نبود، به دیگری تعلق داشت. صورت زنی بود با گیسوان انبوه سیاه، چشمان نافذ و کشیده و رنگ مات، اما در این حال زیبا و عشق‌انگیز. باز هم دقت کردم به آن سیمای بیگانه ولی در این حال آشنا. به آن چشم دوختم، او هم مرا نگاه می‌کرد. یک لحظه چشم از چشمم بر نمی داشت. در دیدگانش اثر خوشنودی و موفقیت نمایان بود. لبهایش نیم گشوده و مثل این بود که می‌خواست سخنی بگوید و در این همان حیرت و شیفتگی دیدم که شروع به خندیدن کرد. آنقدر بلند خندید که حتی صدای آن به گوشم رسید و آنگاه یک مرتبه صفحه مقابل من عوض شد و خود را در مکان دیگری دیدم. آنجا خوابگاه مجللی بود که نظیر آن را کمتر در دوران زندگی خود سراغ داشتم. نمونه عالی یک اتاق خواب اشرافی. می دیدم این محیط به نظرم آشنا می آید. مکرر پای به آن محل گذارده بودم و همانطور که نگاه خود را در سراسر آن جایگاه به گردش در می آوردم ناگهان او را دیدم. آنجا راحت و مستانه به روی صندلی مقابل میز آرایش نشسته بود و آن وقت در همین لحظه نزدیک بود ناله دردناک از سینم برخیزد. در کنار او چشمم به ماکسیم افتاد که بروسی طلایی به دست گرفته و گیسوان پریشان وی را شانه می زند. دیوانه و افسون شده آنجا ایستاده بودم و آن دو را می نگریستم. دیدم که هر رشته از تارهای موی او به دست ماکسیم بلند و بلندتر شد. متدرجان بر زخامت آن افسوده گشت و ناگهان به صورت مارهای سیاه و خطرناکی در آن محیط محدود به گردش در آمد. سعی کردم از آن جایگاه هراس‌انگیز بگریزم، اما پایم یاری حرکت نداشت. با چشمان پرتمنا به سوی ماکسیم نگریستم و او را در آن حال به خاطر آن عهد شکنی ها و سست عهدی ها سرزنش کردم. شاید حال مرا دریافت، چه خم شد و تعدادی از آن مارهای هولناک را به دست گرفت و بعد به دور گردن خود انداخت. از ترس چشمان خود را بستم و یکی دو بار فریاد زدم: نه نه، این کار را نکن، اون کار را خطرناکند. بیا از اینجا بگریزیم و به سوئیس برویم. یادت نیست که سرهنگ چه گفت؟ ما باید فوری به طرف سوئیس حرکت کنیم. حس کردم که دست او به چهرم خورد و برای چند لحظه مرا نوازش کرد. بعد صدایش را شنیدم که می گفت: چه شده؟ چرا ناراحتی؟ چشمانم را باز کردم و یک لحظه خیره به اطراف نگریستم. هنوز داخل اتومبیل بودم و ماکسیم مضطربانه بالای سرم نشسته بود. برخواستم و نشستم. دوباره با لحن ملایم تکرار کرد: عزیزم، چرا فریاد کشیدی؟ آیا ناراحتی؟ نمیتوانی بخوابی؟ سرافکنده گفتم: نه ماکسیم جان، چیزی نیست. خوابهای پریشان میدیدم، مثل اینکه جایم ناراحت است و نمیتوانم به راحتی بخوابم. بهتر است اصلا از خواب صرف نظر کنم. متبسمانه گفت: اما تو خوابیده بودی. در حدود 2 ساعت است که بی حرکت به خواب رفته بودی. میدانی الان ساعت چند است؟ 1:15 میگذرد و ما در 4 مایلی لنیون هستیم. دیدم سردم است، میلرزیدم و دندانهایم از سرما به هم میخورد. پرسیدم: حالا چرا اینجا ایستادی؟ مگر اینجا کجاست؟ هیچی، اینجا وسط راه است. من به خاطر تو اتومبیل را نگاه داشتم. میخواستم ببینم چرا اینقدر ناله میکنی و جیب میکشی. سخنش را قطع کرده و گفتم: من پهلوی تو مینشینم. قطعاً تا ساعت 3 به ماندلی خواهیم رسید. به جلو رفتم و در جایگاه همیشگی خود نشستم. او هم پهلوی من پشت فرمان نشست. قبل از حرکت دستم را از روی نوازش به دست گرفت. دید مثل قطعه یخی سرد و منجمد است. گفت: تو سردت است؟ چرا اینطور می لرزی؟ بعد دستم را برای چند لحظه نوازش کرد و بر لب خود گذارد. گفت: اگر از این سربالایی که مقابل ماست بالا برویم، تمام ماندلی و اطراف نمایان می شود. دیگر چیزی نمانده که برسی. منزل پهلوی بخاری استراحت بکن و فنجانی چای گرم بخور. حالت خوب می شود. دیدم که ظلمت محض همه جا را گرفته، ولی افق مقابل ما اندکی روشن است. پرسیدم: گفتی ساعت چند است؟ در حدود 20 دقیقه از 2 می گذرد. ولی خیلی عجیب است. مقابل را نگاه کن، مثل اینکه آفتاب می خواهد از آن طرف بالا بیاید. افق چرا اینقدر روشن است؟ شاید ساعت خراب شده. برای اینکه در این موقع هوا نباید اینقدر روشن باشد. اتومبیل را به راه انداخت و متحیرانه به دامنه یه تپه نگریست. زیر لب گفت: راست میگویی، باور کردنی نیست. ساعت من درست کار میکند و در این موقع نباید افق اینقدر روشن باشد. وانگهی ما به طرف مغرب میرویم. دقیقه به دقیقه اتومبیل به بالای تپه نزدیکتر میشد و لحظه به لحظه بر میزان استراب و نگرانی ما افزوده میگشت. هرچه پیشتر میرفتیم روشنایی افق زیادتر میشد و پرتو به آن به عکس سپید دم به رنگ قرمز تیره در می آمد. هنوز به بالای تپه نرسیده بودیم که ابری از دود و نور سرخ فام سینه آسمان دور دست را می شکافت و بالا می رفت. با آهنگ لرزان پرسیدم: آنجا مگر آتش روشن کردن؟ شاید نور ستاره صبح هست که من اینطور می بینم. با همان خونسردی و متانت همیشگی، اما با لحنی که از آن رنج و پریشانی و خشم برمیخواست گفت: نه، اینها هیچ کدام نیست. همانطور که حد زده بودم همانطور شد. این ماندرلیست که با این شدت می سوزد. برگشتم و با وحشت نگاهی به چهرهش انداختم. در این لحظات اتومبیل با سرعت سرسام‌آوری از سراشیب راه